بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. در شمارش اوصاف بنی اسرائیل مسئله پیمون شکنی را مطرح میکنند. بفرمایید در برابر این همه نعم اینها نقض عهد داشتند. همونطوری که ما نعمتهای فراوانی بر اینها عرضه کردیم، اینها کفرانهای فراوانی را هم ارائه دادند. هر وقت عهد بستن شکستند. این مسئله نقض عهد برای اینها به عنوان یک سنت شد، عادت کردن به پیمون شکنی. نه عهد خدا را رعایت میکنن، نه عهدی که با یکدیگر میبندن و نه عهدی که با پیامبر اسلام برقرار میکنن. سنت اینها پیمون شکنی است. او کلما آهدو عهدن نبذه فریق منه. این یک هشداری است به رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا که سنت بنی اسرائیل نقض عهد است. نظیر همون آیه معروف سوره مائده که فرمود لا تزال تتل و علا خائنت منهم، یعنی همواره اینا خیانت میکنن. نه اینکه خیانت برای بنی اسرائیل یک گناه بی سابقه باشد یا احیانا خیانت کنن، بلکه همواره خیانت میکنن. لا تزال تتل و علا خائنت منهم. در این کریمه فرمود به اینکه همواره اینا پیمان شکن بودن. او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم. نه تنها اونها که گوساله پرستی کردن، نه تنها کسانی که گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتم، بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثرشون به این انحراف مبتلایند. نه تنها در گذشته، در آینده هم این چنین است، زیرا تعبیر پایان آیه این است که بل اکثرهم لا یؤمنون، در آینده هم این چنین است. و همچین آیه بعد این است که می‌فرماید ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. پایان این دو تا آیه با فعل مضارع ختم شد. فرمود اینا عهدهای الهی را پشت سر گذاشتن، مثل این که نمیدانند، نه مثل این که نمیدانستند. اگر بفرماید مثل این که نمیدانستم، این از گذشته حکایت میکنه. ولی اگر بفرماید مثل این که نمیدانند، یعنی آینده مثل گذشته گرفتار نقض عهدند، مثل این که نمیدانند، نه مثل این که نمیدانستند. پس نه به آینده اینها اطمینانی است، نه به حال اینها. اون سنت گذشتهشون الان هم هست، در آینده هم هست. لذا فرمود هم در گذشته کلما آهدو عهدن نبذه فریق منهم، هم در آینده اکثرهم لا یؤمنون. چه این که در بار رسول خدا هم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم، هم در بار آینده هم کأنهم لا یعلمون، نه کأنهم ما علمون، نه گویا نمیدانستند، گویا نمیدانند. پس سنت بنی اسرائیل نقض عهد، چه گذشته چه حال چه آینده. مطلب بعدی آن است که نبذ، اون انداختن با بی‌اعتنایی، نبذ غیر از الغاست. اگر انسان یک متاع غیر قابل اهمیتی را به دور انداخت میگوین نبذه. نبذ اون الغاء با بی‌اعتنایی، چیزی که مورد اعتنا نیست اگر کسی تردش کرد میگن نبذ کرد. و اگر کسی چیزی را محترم نشمارد و ترکش کند میگوین نبذ کرده است. و اگر کسی در جامعه احساس دلتنگی بکند و احساس کوچکی بکند و خود را کنار بکشد میگن انتباذ کرده است. انتباذ یک انزوای مخصوص است. بعد از اون جریان مریم علیها السلام وقتی از راه غیب مادر شد و اون سخن را شنید و در زمینه که فرمود یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا، در این زمینه تعبیر قرآن کریم این است که مریم انتباز کرده است، فانتبذت من دونهم مکانا. انتباز اون انزوای احساس دلتنگی و حقارت است، گرچه این بانو جزی اولیای الهی است، ولی همین که این تهمت را میشنود میگوید ای کاش من میمردم و از حافظه تاریخ محو میشدم و این حرف را نمیشنیدم. یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا. در این زمینه تعبیر قرآن کریم این است که فانتبذت، در حالتی که یه همچه صحنه هم در پیش هست او انتباز کرد. پس نبض عبارت از الغاء آمیخته با بی‌اعتنایی است. وقتی جریان غرق فرعون مطرح است می‌فرماید فنبذناهم فی الیم، ما اینها را گرفتیم انداختیم به دریا، یعنی با بی‌اعتنایی غرقشون کردیم، نه اینها را در دریا الغا کردیم. بل مثل این که انسان خس و خاشاک را به دور می‌اندازد، ما این آل فرعون را هم چون خس و خاشاک به دریا ریختیم. فنبذناهم فی الیم، این نبض اون الغاء آمیخته با بی‌اعتنایی است. و اگر کسی با دین خدا در دنیا این چنین کند، یعنی دین خدا را با بی‌اعتنایی ترک کند، در قیامت هم با بی‌اعتنایی به جهنم می رود. این که فرمود لیون بزن فی الحتمه محصول همین نبض دنیاست، چون هر عملی در دنیا به صورت جزا در قیامت ظهور می کند. اگر کسی دین خدا را با بی‌اعتنایی ترک کرد، همین ترک آمیخته با بی‌اعتنایی به صورت نبض در حتمه ظهور می کند. فرمود لیون بزن فی الحتمه. یه وقت انسان معصیت می کند و می داند که الان خدا او را می بیند و می لرزد، همین زمینه توبه او فراهم می شود. ولی یه وقت کسی با بی‌اعتنایی معصیت می کند، این کسی که با بی‌اعتنایی معصیت می کند دین خدا را نبض کرده است، یعنی با بی‌اعتنایی پشت سر انداخت. این شخص در قیامت گرفتار نبض فی الحتمه می شود. اگر در سوره همزه فرمود ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده، فکر می کند این مالی که او اندوخت و ذخیره کرد او را جاوید نگه می دارد، کلا، این گمان او گمان باطل است، این شمارش پول مشکل او را حل نمی کند، کلا، این چنین نیست که دائما بماند. لا ینبذن فی الحتمه، حتما با بی‌اعتنایی به جهنم می افتد. اون حتمه را هم که بعدا معنا فرمود ما ادراک ما الحتمه نار الله الموقده. بنابراین نبض عبارت از اون الغاء آمیخته با بی‌اعتنایی است، این یک مطلب. و چون هر عملی که انسان در دنیا مرتکب شد در قیامت عین اون عمل ظهور می کند، همین عمل در قیامت به صورت نبض در جهنم و انداختن با بی‌اعتنایی در جهنم ظهور می کند، این دو مطلب. اما اینکه فرمود فریقی از اینها دین خدا را نبض می کنند، این فریق اول علمایند بعد افرادی که تابع علما. این که فرمود نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون، اول علما و احبار اهل کتاب بودن بعد توده مردم، زیرا خدای سبحان در سوره مبارکه آل عمران آیه 187 می‌فرماید به این که وز اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. خدای سبحان از اهل کتاب پیمان گرفت که این را کتمان نکنید، یعنی از علمای اهل کتاب، وگرنه از توده اهل کتاب که پیمان برای نفی کتمان گرفته نمی‌شود. اونا که عالم به تورات و انجیل نیستند تا مأمور به حفظ عدم کتمان باشند. فرمود و از اخذ الله میثاق الذین اوتو الکتابه لا تبینن نهو للناس ولا تکتمونهو فنبذوه وراء ظهوره. اینها کتاب الهی را پشت سر انداختن، یعنی این علمای اینها. وشترو بهی ثمرن قلیلن فبئس ما یشترو. اینها با تحریفشون با کتمانشون دنیا خریدن که دنیا کم است، نه اینکه مال کم نصیبشون شد. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که اینا متاع زیاد هم گرفتن، اما هر چه بگیرن همه دنیا را هم در برابر تحریف کتاب الهی بگیرن کم است، چون دنیا متاع اون قلیل. اونگاه دیگران به دنبال علما گرفتار نقض عهد و نبذ شدن. پس اگر فرمود نبذه و فریق منهم، بعد فرمود بل اکثرهم لا یؤمنون، برای اینکه از علما و احبارشون شروع شد به توده مردم سرایت کرد. اما مطلبی که در این کریمه هست این است که فرمود اینها وقتی پیامبر آمد چه حرف اونها را تصدیق می کند، کتاب خدا را پشت سر انداختن. به قدر این کریمه وجود مبارک پیغمبر را ستود که او را یک قرآن ممثل دانست. ملاحظه می فرمایید چگونه بدون اینکه عبارتها را عوض کند، بدون اینکه فعل را عوض کند، وصف را اونچنان تغییر داد که انسان باید خیلی عمیق بشود تا ببیند به این که مطلب عوض شد. صدر آیه سخن از پیغمبر است، وسط و آخر آیه سخن از قرآن است. می‌فرماید و لما جاءهم رسولون مصدقون، مصدق صفت کتاب است نه صفت رسول. اونگاه نبض هم مال کتاب است نه مال رسول، ولی حقیقت قرآن با حقیقت پیغمبر یکی است. رسول به ما انه رسول همون قرآن است. حقیقت پیغمبر با حقیقت قرآن یکی است، لذا وصف قرآن را برای پیغمبر ذکر میکند. میفرماید پیغمبری که مصدق است، به حسب ظاهر اقتضا میشد بفرماید پیغمبری که کتابی بیاورد که اون کتاب مصدق است. نفرمود پیغمبر کتابی آورد که کتاب مصدق است، فرمود پیغمبری که مصدق است آمد، یعنی حقیقت رسول به ما انه رسول همون قرآن است. و اگر کسی سخن پیغمبر را رعایت نکرد یعنی قرآن را رعایت نکرد، و اگر کسی قرآن را رعایت نکرد یعنی پیغمبر را رعایت نکرد. رسول به ما انه رسول همون قرآن خواهد بود. لذا فرمود و لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. اونها که بنا کتاب داده شد، تورات و انجیل بنا داده شد، اینا کتاب خدا را پشت سر انداخته. که اگر منظور از این کتاب تورات باشد لازمش نبذ قرآن هم هست، و اگر منظور از این کتاب قرآن باشد لازمش نبذ تورات هم هست، برای اینکه قرآن را خدا مصدق کتابهای پیشین بیان کرد. پس اینا یک حقیقت بیان میکنن، چون یک حقیقت بیان میکنن تلازم وجودی است و تلازم عدمی. یعنی اگر کسی یکی از اینها را پذیرفت همه را باید بپذیرد، و اگر یکی را ترک کرد همه را ترک کرده است. لذا فرمود نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اینا که بنا کتاب دادیم ما و این حقایق بر اونا روشن شد و اوصاف پیغمبر را در کتاب آسمانی یافتم، مع ذلک اون اصل را پشت سر انداختن، یعنی اون کتابی که قبلا خدا به اینها داد او را پشت سر انداختن. چون در همون کتاب آمده است که پیغمبری خاتم خواهد آمد. در سوره اعراف رسول خدا را در کتب انبیاء پیشین این چه معرفی فرمود، آیه 157 سوره اعراف این است که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر تا پایان و اوصافی که در این کریمه برای حضرت شمرده است. پس اینا رسول خدا را مکتوب یافتند. اگر رسول خدا را در کتاب الهی مکتوب یافتند و اون کتاب الهی را پشت سر انداختن، یقینا به قرآن ایمان نمی آورن. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله، یعنی همون کتابی که خدا به اینا داد، اون کتاب را اگر عرضه می کردن که قرآن را قبول داشتن. لذا پیغمبر به دستور خدای سبحان می فرماد به این که اون کتابی که پشت سر انداختید او را جلو بیاری، فتو به تورات فتو ها انکنتم صادقین. چرا اون کتاب رو پشت سر انداختی؟ تورات را بیارید و بخوانید و به تورات عمل کنید. همه خصوصیات دین من در تورات آمده است. قل فاتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. این توراتی که نبذ کردید پشت سر انداختید او رو جلو بیارید و تلاوت کنید. اگر واقعا یهودی حقیقی یا مسیحی حقیقی هستید اون را بیارید. چون اون تورات را پشت سر انداختن، قرآن را هم نبذ کردن و دور انداختن. گرچه این نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم هم قابل تطبیق بر قرآن است، هم قابل تطبیق بر تورات، ولی اگر بر تورات تطبیق بشود انسب است. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون. این وراء ذه کنایه از نسیان است و تجاهل. با اینکه اینها در کلیسا، در صوامع، در بیع و کنائس این کتابهای الهی رو تلاوت میکردند، اینا این کتاب رو پشت سر نینداختند، کتاب دستشون بود و به دلخواه خود این کتاب رو برای مردم معنا میکردند و تورات را میخوندن. ولی قرآن میفهمد اینا تورات را پشت سر انداختن. معلوم میشود تنها چیزی که کتاب الهی را در پیش روی انسان قرار میدهد و انسان را در خدمت کتاب خدا حاضر میکند عمل به او، نه تلاوت او. با این که اینا تورات را تلاوت میکردن، معذاله خدا میفهمد این را پشت سر انداختن. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون. اگر کسی دین را فراموش کرد، مثل آن است که پشت سر گذاشت. یه تشبیه معقول به محسوس است. مثل اینکه شعیب پیغمبر فرمود شما خدا را پشت سر انداختید، شما میگویید اگر قبیله من نبود به من آسیب میرسوندید. ارحتی اعز علیکم من الله و اتخذتموه وراءکم ظهریا. فرمود شما خدا را پشت سر انداختید. در سوره هود آیه 91 و 92 این است که قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقولوا. ما خیلی از حرفات را نمیفهمیم، یعنی حرفت قابل فهم نیست، یعنی همچی تعبیری داشته معاذ الله. و انا لنراک فینا ضعیفا و لولا رحتوک اگر قبیلت نبود لرجمناک و ما انت علینا بعزیز. ما به احترام قبیلت کاری به تو نداریم. اونگاه شعیب فرمود قال یا قوم ارحتی اعز علیکم من الله، چرا مرا به احترام خدا حفظ نمی کنید، به احترام قبیله می خواهید حفظ کنید؟ ارحتی اعز علیکم من الله و اتخذتموه وراءکم ظهریا. خدا را پشت سر انداختید. این خدا را پشت سر انداختید، پشت به خدا کردی، یعنی خدا را فراموش کردی. نسوا الله فانساهم انفسهم. در برابر این که فرمود یک عده اسلم وجهه لله، در برابر کسانی که اسلم وجهه لله، گروهی هستن که فرمود و اتخذتموه وراءکم ظهریا، پشت به خدا کردید. وقتی پشت به خدا کردید، پشت به خودتون کردید، یعنی خودتون را فراموش کردید. اگر نسوا الله فانساهم انفسهم میگوید
نسیان خدا همان و نسیان ذات همان، پس اگر کسی پشت به خدا کرد به حقیقت خود پشت کرد. وقتی به حقیقت خود پشت کرد نمیداند چه کند. روزی برمیگردد به حقیقت خود مینگرد و خدا را میبیند. اونگاه چون برگشت خدا را دید، خود را هم میبیند و اون چرا هم که قبلا رو کرده بود اونها را پشت میکند. یعنی اگر کسی در دنیا پشت به خدا کرد به حقیقت خود پشت کرد، چون نسو الله فانساهم انفسهم. و اگر کسی به حقیقت خود پشت کرد به بیگانه رو می آورد، این خاصیت پشت کردن به خداست. و در قیامت که روز ظهور حق است، انسان به حقیقت خود برمی گردد، چون ذلک الیوم الحق، اون روز حق است، چیزی در اون روز به نام باطل نیست. پس اون روز انسان به حقیقت برمی گردد، هم به حقیقت الله برمی گردد، هم به حقیقت خود برمی گردد، هم خود را می فهمد هم خدا را. و چون در دنیا خود را گم کرده بود به بیگانه رو کرد، در آخرت خود را پیدا می کند، از بیگانه رو برگردان است. و هر چه از حقیقت انسان جداست بیگانه است. لذا تعبیر خدای سبحان در قیامت به این گونه از افراد آن است که ما اون چه به تو دادیم تو به اونها پشت کردی، الان با دست خالی به طرف ما آمدی. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، اون چی که در دنیا قبله شما بود الان بهش پشت کردی، تنها به روی طرف ما آمدی. در سوره انعام می فرماید به این که ولقد جئتمونا فرادا، آیه 94 سوره انعام، فرمود در قیامت ما به اینها می گویم شما تک آمدی، کما خلقناکم اول مره، همونطوری که در بدء پیدایشتون تنها بودی امروز هم تنها آمدی. اون قبیله و اموال را در دنیا فراهم کردی، وگرنه در آغاز پیدایش که سخن از قبیله و مال نبود. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. تخویل یعنی انعام و اعطا، اون نعمی که ما به شما دادیم اونا همه را پشت سر گذاشتی، با خود نیاوردی، اونا بیگانه بود که در دنیا به بیگانه رو کردید، امروز به خود برگشتید، به سوی خدا آمدید و از بیگانه فاصله گرفتید، اونا با شما نیست. چرا اگر کسی خدمات و قدمهای خیر بردارد اونا در جلو میبیند. ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدو عند الله. چرا انسان کار خیر که میکند اونا را در پیشابیش خود میبیند؟ چون انسان به طرف خداست و به طرف خدا دارد میرود. کارهای خیر هم به طرف خداست، کارهای شر به طرف خدا نیست. کارهای شر پشت سر انسان است، انسان را با فشار سوق میدهد به طرف جهنم. کار شر که جلو نیست، کار شر پشت سر است، اون با فشار انسان را به طرف جهنم میبرد. اگر تعبیر قرآن کریم این است که اینا وزر را بر دوش میکشن، ناظر به این قسمت است. فوت به این که یحملون اوزار هم علی ظهورهم، اینا بار بر دوش دارد، برای اینکه کار شر به طرف خدا نیست. پشت آدم است که بار سنگینی باشد انسان را زیر بار خم کند و سائق انسان است الی نار. اگر تعبیر این است که بار اون روز زیاده است، اگر تعبیر این است که اینها یحملون اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم و مانند ذلک، برای آن است که کار شر در پیشا پیش انسان نیست، اما کار خیر در جلوی روی انسان است. تعبیر قرآن درباره کار خیر است که ما تقدمو لانفسکم تجدوه عند الله، اونجوری که پیش میفرستید. ولی در این آیه سوره انعام میفرماد به این که اون چرا که بهره برداری باطل داشتید پشت سر گذاشتید. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، و امروز با دست خالی آمدید. چون اون محیط است به او، اون محیط است، چون محیط است، هم جلو و هم پشت سر، هم بالا هم پایین را صیاد احاطه کرده است. این میبرد تا به لبه جهنم، لذا این جهنم لمحیط تو بالکافرین. پس اگر کسی کتاب خدا را پشت سر گذاشت، در حقیقت خدا را پشت سر گذاشت و چون به خدا پشت کرد، به حقیقت خود بی‌اعتنا شد، حقیقت خود را فراموش کرد، خود را گم کرده. و این معنا که نبض در دنیا به صورت نبض در جهنم ظهور می کند، یا پشت سر انداختن در دنیا به صورت پشت سر انداختن در قیامت ظهور می کند، در باره کتاب گیری آمده است. فرمود یه عده نامه اعمالشون به دست چپ اونها داده می شود، یه عده از پشت سر کتاب رو می گیرن. خب اگر کسی خدا را و دین خدا را پشت سر انداخت، در قیامت نام اعمال را پشت سر باید دریافت کند. اما در سوره انشقاق فرمود به این که و اما من اوتیه کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا و یصلا سعیرا. بعضی کتابشون را از پشت سر بینا میدن. حالا تصویر این که چگونه دستش به پشت سر برمیگردد، یا اینکه جلو و دنبال انسان کافر هر دو پشت است، این نکته دیگری. اونا که با دست چپ کتابشون رو میگیرن، نه یعنی در قیامت یک یمینی دارن یک یساری دارن منده با دست چپ بگیرن. یا مؤمنین و اصحاب یمین که نام را با دست راست میگیرن، نه یعنی دست راستی دارن و دست چپی دارن منده با دست راست میگیرن. اصحاب یمین کلتا یدیه یمین، اون هر دو دستشون راست است. این راست و چپ یه راست و چپ اعتباری است که ما قرار داد کردیم. این رو که قرآن روش تکیه نمی کند، کسی دست راست باشه یا دست چپ. نامه انسان رو چه با دست راست بدن چه با دست چپ فرق نمی کند. این دست چپ و این دست راست یه امر اعتباری است به قرار دادی، که اگر از امروز به بعد انسان ها بخوان قرارداد کنن که ما از امروز به بعد این طرف را میگیم دست چپ، این طرف را میگیم دست راست، هیچ جهالم به هم نمیخوره. این قرارداد است. یمین و یسار جزء جهات اعتباری است و جزء قرارداد است. و اگر کسی گفت یمین اول جانبین است، خب اگر بشر عادت کند که با دست چپ کار کند، دست چپش قوی تر از دست راست خواهد بود. این که خدا فرماد یه ده اصحاب یمینن، یعنی یه ده اصحاب میمنتن، همه کارها اینا میمون و با برکت است. ادی اصحاب شمالن، یعنی اصحاب مشعمتن، همه کار اینا مشعوم و زشت است. مؤمن کلتا یدیه یمین، کافر کلتا یدیه شمال. درباره ذات اقدس اله آمده است که کلتا یدیه یمین، یعنی وقتی فرمود خلق تو به یدی، در اونجا هست که کلتا یدیه یمین. در اوصاف ابی ابراهیم امام هفتم سلام الله علیه هست که کلتا یدیه یمین، هر دو دست امام معصوم یمین است. اصحاب یمین در قیامت هر دو دستشون راست است، چون یمین و یسار را در سوره مبارکه اضافه بیان کرد و اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه، یعنی اینها مصاحبان یمنن، اینا در خدمت کار میمونن، اینا در خدمت میمنت هم، اینا با میمنت صحابت دارن، اصحاب میمنت هم، نه سخنت چپ و راست. بنابراین هر دستی که در قیامت برای مؤمن هست یمین است، هر دستی که در قیامت برای کافر هست شمال است. و ها کذا ورا و زهر، اصولا او رو ندارد، مؤمن است که دو طرفش رو دارد. مؤمن زهر ندارد، اصلا پشت ندارد. اون مؤمن راستین اصلا زهر ندارد، هر دو طرفش روست. لذا فرمون متکئین علی سرر متقابلین. متقابلین یعنی همه در همه شرایط یکدیگر رو میبینن، نه یعنی دو صف دو میز هست اینا روبروی هم نشستن. اگر دو صف دو میز باشد اینا روبروی هم نشسته باشن، که هر کدام مقابل با دیگری است، نه همه مقابل همان. این کریمه که میفهمد متکئین علی سرر متقابلین، یعنی همه مقابل همان، یعنی غیبت در اونجا نیست، یعنی زهر در اونجا نیست. اونا وقتی که راه میروند همونطوری که با جلو میبینن با پشت هم میبینن. این چنین نیست که بر اونا زهر و غیابی باشد، همه اهل بهشت با همه روبرویند. لذا غیبت فرض ندارد اونجا. متکئین علی سرر متقابلین، نه دو به دو مقابل همان، همه مقابل همان. این معلوم می شود که اصلا همه اطراف اینا محیط است. اما کافر همونطوری که پشتش نمی بیند جلوی او هم نمی بیند، چون اعماست. فرق جلو و دنبال اینه که انسان با جلو می بیند با پشت نمی بیند. ولی اگر کسی اعما بود جلو و دنبال او یکی. اگر فرمود و نحشره یوم القیامت اعما، ما او را کور محشور میکنیم، فرقی بین جلو و دنبال ندارد. مگه چشم دارد؟ مگر او میشنود؟ چه فرقی بین جلو و دنبال؟ جلو برای آنی که انسان ببیند، به پشت نمیبیند. خب اگر کسی هم با جلو میبیند هم با پشت، بس زهر و امامش یکیست. اگر کسی نه با جلو میبیند نه با پشت، او کلتا طرفه زهر است، همونطوری که کلتا یده شمال است. علایال فرمود به این که کسی که نامه اعمال او را پشت سر او به او میدهند، او تقاضای مرگ میکند، داد میزند که مرگم را خدا برساند. صبور یعنی هلاکت. خب اگر کسی دین خدا را پشت سر انداخت، در قیامت نامه اعمال را میگیرد، منتها از پشت سر میگیرد، یعنی کلا طرفه زهر را. چین که کلتا یده شمال، اما مؤمن کلتا یده یمین و کلا طرفه هم امام. لذا متکین علی سرر متقابلین. این آداب هم آداب اعتباریست، منتها به یک ریشه تکوینی تکیه می کند. این احکام احکام اعتباریست، اون عقاید یه امر حقیقی و تکوینی است، به تکوین تکیه می کند. این های دستورات جزئی است، گاهی عوض می شود، گاهی کم می شود، گاهی زیاد می شود و ماننده. این قرارداد است. مثل که 100 سانتی متر میگن یک متر، 60 دقیقه رو میگن یک ساعت. اینا مسائل تکوینی نیست، اینا قرارداد است. دستورات اسلامی برای مردمی است که در محیط اعتبار زندگی میکنن. مثل این که میگوین اوفو بالعقود، مگر عقد امر قرارداد بیشتر است؟ یه امر اعتباری. ما یه چیزی به نام ذمه که نداریم در جهان تکوین. ذهن وجود تکوینی دارد، عین وجود تکوینی دارد، اما ذمه وجود اعتباری دارد. من الان در ذمه‌ام بدهکارم یا در ذمه‌ام اسقاط شده چیزی که بود، ذمه امر اعتباری است، برخلاف ذهن و برخلاف عین. اینها چیز قرارداد است. مادامی که در نشئه دنیا زندگی می‌کنیم، باید با قرارداد زندگی کنیم. یعنی امور تکوینی هم البته دارد، منتها قرارداد را باید کسی تنظیم کند که مصالح ما را می‌داند. اما این که فرمود نبض کردن در جهنم نبض می شدن، کتاب خدا را پشت سر انداختن، نامه اعمال را پشت سر می گیرن، جامعه اینها را در سوره مبارکه سبع بیان فرمود. فرمود به این که اون چه که در دنیا انسان دارد در قیامت ظهور می کند. وقتی سخن از اقلال و سلاسل مطرح می شود، آیه 33 سوره سبع این است که و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما کانوا یعملون. این هل یجزون دلیل اون مدعا است. میفهمید چرا ما اغلال را به گردن کفار قرار دادیم؟ برای اینکه عملشونه، ما چیز دیگر نه. ما که اینجا آهنگری نداشتیم که قلب سازیم، که این عملش رو به همراه آورده. گاهی میفهمد سیو تبغون ما بخلو. شما این دعای مبارک ختم القرآن که بعد از پایان تلاوت قرآن امام سجاد سلام الله علیه تلاوت میفرمود، به این جزء ادعیه مبارکه صحیفه سجادی است که حتما ملاحظه فرمودید و بعد از قرائت قرآن میخوانید. اونجا امام سجاد میفرمود به این که خدایا بر ما رحم کن روزی که وسارت الاعمال غلائد فی الاعناق، عمل غل می شود. و سارت الاعمال غلائد فی الاعناق. می فرماید اون روزی که عزرائیل سلام الله علیه تجلا ملک الموت من وراء الحجب من حجب الغیب، اون لحظه‌ای که فرشته مرد از پشت پرده غیب تجلی کرده است و لحظه مرگ ما فرا رسید تا به جایی که به سارت الاعمال و غلائد فی الاعناق عمل قول می شود. نمونش را در جریان بغض فرمود و سوی توقون ما بخلو به یوم القیامه، یعنی اون چی که بغض ورزیدن به صورت قول در می آید. در این کریمه هم فرمود و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا. خب چرا؟ برای که هر یجزون الا ما کانوا یعملون، جزا جز عمل چیز دیگر نیست. از اینها بود گردنگیر اینها شد، جز عمل چیز دیگر نیست. هل یجزون الا ما کانوا یعملون. پس اگر کسی نبض کرد گرفتار لیون بزن نفلاتای می شود، اگر کسی دین خدا را پشت سر انداخت گرفتار اما منعوتی کتابه و براء دهری فسوف یدعو سبورا خواهد. اما این مسئله پیمان شکنی یهودی هم قرآن کریم هشدار داد، تمود این یه خوی مشترکیست بین مشکین حجاز و بین بنی اسرائیل. در سوره انفال فرمود به این که این تنها در بنی اسرائیل و یهودی ها نیست، مشکین هم به همین درد مبتلایه. آیه 55 و 56 ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. فود بدترین جنبند کفاره، برای اینکه هر وقت پیمان بسته نقض کرده. همین کاری که بنی اسرائیل کرد او کلما عاهدوا عهدا نبذه، همین را درباره مشرکین بیان کرد. لذا در روز خطر الکفر ملت واحده، در جنگ احزاب و غیر احزاب همین بنی اسرائیل با مشکین هم دست شدن، با اینکه تعهد کردن کاری پیغمبر نداشته باشن. این صفت مشترک باعث شد که یهودی ها با مشکین بسازن. والحمدلله رب العالمین.